أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از جهت سوم از جهات مؤثر در قلمرو قاعده نفی ظلم، بحث در این بود که از انواع مختلف عدل و ظلم که برشمردیم و تعریف کردیم، کدام یک در ادله به عنوان معیار مورد نظر است، هم نسبت به اون دسته از ادله‌ای که در اونها امر به عدل و نهی از ظلم شده، باید ببینیم منظور آیا عدل و ظلم عرفی است یا واقعی. عمدتاً حول این دو نوع بحث متمرکز شده و علاوه بر این به طور کلی اساس ادله شرعیه و احکامی که از این ادله استفاده می شود، اینها آیا دائر مدار ظلم و عدل واقعی است یا عرفی یا ارتکازی و اقلایی به این معنا. بعضی از اقسام عدل و ظلم را که نفی کردیم، عمدتاً متمرکز در این دو قسم یا سه قسم شدیم. یک قول که بعضی از بزرگان به اون عقیده دارند این است که ملاک عدل و ظلم عرفی است. این نظریه رو تبیین کردیم، یک دلیل بر این نظریه ذکر شد. البته در ادامه به دو اشکال که خود ایشون متعرض شده و پاسخ داده هم ذکر شد. دو اشکال دیگر باز در لابلای کلمات ایشون پاسخ داده شده و البته یک دلیل دیگر هم به این دلیل اضافه شده که ما اون دلیل رو هم باید ذکر کنیم. منتها چون اون دو اشکال رو ما در جلسه گذشته متعرض شدیم، دو اشکال دیگر رو هم همینجا به همراه پاسخی که ایشون داده است ذکر میکنیم، بعد میریم سراغ دلیل دوم. البته این اشکالات منحصر در دلیل اول نیست، اینطور نیست که این اشکالات به این دلیل به خصوص وارد باشه، اشکالات به اصل نظریه است. اشکال سوم این است که لازمه این قول این است که احکام شرعی ثبات نداشته باشن و دستخوش تغییر بشن، برای اینکه خب خود عدل و ظلم از دید عرف تغییر میکنه، حالا یا به حسب زمانهای مختلف تلقی ها از ظلم متفاوت میشه، یا حتی در یک زمان ممکنه در عرف های مختلف یک چیزی را ظلم بدانند یک گروهی از اونها و گروه دیگر اون رو ظلم ندانند. لذا التزام به این قول مستلزم عدم ثبات در احکام شرعی است. حالا عرض میکنم، این عرض به حضور شما مطلبی است که نمیشه به اون ملتزم شد، چون به هر حال فقه و احکام شرعی اگر بخواهد متغیر باشه، دیگه ما هیچ حکم شرعی ثابتی نخواهیم داشت. خب این اشکال البته به حسب بیان به نوعی با اشکال اول متفاوته، ریشه همان است. در اشکال اول هم سخن در تغییر تلقی از ظلم در میان عرف بود و این گفتن خب عرض به حضور شما قابل قبول نیست. اونجا حالا به حسب تغییر نزد عرف میگفتن ما باید به طور کلی همش به اصطلاح شاهد تغییر احکام باشیم. یعنی در واقع این اشکال ماهیتاً با اشکال اول تفاوتی نداره، فقط به مسئله ثبات و تغییر احکام یا تغییر احکام اشاره شده. اونجا اصل تغییر عرف ذکر شده که خب بالاخره اگر عرف تغییر بکنه پس چی باید ملاک باشه؟ از این منظر یه تفاوتی میتونه ایجاد بشه. در اشکال اول حرف این بود خب وقت عرف ها تغییر میکنه، در این تغییرات ما چه چیزی رو باید ملاک و معیار قرار بدیم؟ در این اشکال مسئله این است که میگه لازمه این قول عدم ثبات احکامه. حالا این از نظر ظاهر و بیان متفاوته ولی ریشه یک چیزه. به هر حال این اشکالی است که خب اینجا مطرح کردن. ایشون در پاسخ به این اشکال میگوید این هیچ منافاتی با ثبات احکام نداره، اختلاف میان فقها از قدیم الایام هم بوده و امروزه هم وجود داره، اما در این حال احکام ثبات دارن، چون ثبات احکام به این معناست که پیامبر گرامی اسلام به عنوان خاتم رسول حکم را بیان کرده، لکن برداشتها از آنچه رسول خدا یا قرآن فرموده متفاوته. لذا شما میبینید اختلافی که بین فقها وجود داره در فتاوا عمدتاً بر پایه تفاوت در استظهار از کلمات خدا در قرآن و سخنان رسول خداست. خب حالا اگر این اختلاف در فتوا مستند به استظهارات متفاوت باشد، این به معنای عدم ثبات نیست. هیچ کس نیامده بگه این اختلاف نتیجهش این است که احکام ثبات نداشته باشن، چون احکام ثبات دارن به این معنا که بعد از پیامبر پیامبر دیگری نیست. منتها در استظهار و استنباط از ادله خب این تغییرات و تفاوت‌ها پیش می آید. اینجا نه سخن از نسخ، نه سخن از تغییر، بلکه چهارچوب کلی و اون معیارها بیان شده، لکن در ادله این اختلاف نظر پیدا میشه، چون استنباطها و استظهارها متفاوته. اینم پاسخی است که ایشون داده. بر همین اساس میگه خب در مورد عدل و ظلم هم همینطوره، یعنی خداوند تبارک و تعالی نهی از ظلم کرده، این دستور کلی است، هیچ تغییر هم نمیکنه. اما اینکه چه اموری به عنوان مصداق ظلم شناخته میشوند و چه اموری ظلم محسوب نمیشوند، این به عرف واگذار شده. عرف هر گونه که تشخیص داد چیزی را به عنوان ظلم قلم داد کرد، قهرن حکم را کنار میگذارد، اما نه به عنوان اینکه حکم تغییر بکنه. وقت باز همون نمونه هایی که به خاطر استظهارهای متفاوت در میان فقها پدید آمده ذکر میکنن، این که مثلا ماء البئر تا زمان علامه اینطور برداشت شده بود که در اثر ملاقات با نجس منفعل میشود، اما بعد از آن اغلب فتوا به عدم انفعال ماء البئر در اثر ملاقات با نجس دادن. حالا آیا اینجا میتونیم بگیم انفعال ماء بئر یا و عدم انفعال ماء بئر اینجا به معنای تغییر حکم شرعی است؟ آیا کسی این رو میگه این به معنای عدم ثبات احکام شرعی است؟ خب اینجا هم همینطوره، همونطوری که ما در موارد دیگر این رو به عنوان تغییر محسوب نمی کنیم، اینجا هم همینطوره. باز یه اشکال دیگری که این هم عرض به حضور شما به همین اشکال اول برمی گرده، باز با یک تعبیر دیگر مطرح شده، این است که لازمه این سخن آن است که شرع تابع عرف شود. خب حالا این اشکالات البته با بیانهای متفاوتی ذکر شده و به همین جهت مثلا بعضن این اشکالات تفکیک میشه، اما در واقع اینجا باز فرقی با اون اشکالات قبلی، با اشکال سوم و اول نداره، منتها بیان متفاوته. میگه لازمه این سخن تبعیت شرع از عرف است و هو باطل و مثلا محال. در اشکال سوم بحث یک تالی فاسد دیگر مطرح بود و اون هم عدم ثبات احکام شرعی. خب خود عدم ثبات احکام شرعی با ثبات احکام و عدم تغییر احکام منافات داره. تبعیت شرع از عرف خب فی نفسه قابل قبول نیست، این هم پذیرفتنی نیست، منتها بیانهای متفاوتی است که برای یک حقیقت و واقعیت به زعم مستشکل یا مستشکلین مطرح میشه. خب معلومه هیچ کس نمیتونه بگه شارع تابع عرفه، و اگر کسی بخواد تعیین مصداق ظلم را واگذار به عرف بکنه، این لازمش تبعیت عرف از شرع، تبعیت شرع از عرف، که این هم قابل قبول نیست. خب این رو هم باز پاسخ دادن به همون بیانی که در اون دو اشکال اول و سوم گفته شد، که اینجا بحث از عرف در چه حد و اندازه است، به عبارت دیگر دخالت عرف در این زمینه آیا دخالت در احکام یا دخالت در تعیین مفهوم و مصداق؟ مگر در این همه دلیل شرعی در قرآن و روایات یه وقتی یه موضوعی به عنوان موضوع حکم شرعی بیان می شود، معنا و مفهوم اون را کی تشخیص میده؟ کی این معنا و مفهوم را باید به دست بیاره؟ خب این که معلومه، مسلماً بدون هیچ اختلافی تعیین معنا و مفهوم به عهده عرفه. البته در این که آیا تعیین مصداق هم به عهده عرف هست یا نیست، این اختلافه. این که آیا مصداق را هم عرف باید تشخیص بده یا نه، آیا عرض به حضور شما محدوده مصادیق را عرف باید تعیین بکنه یا نه، خب بعضی معتقدن تعیین مصداق هم بر عهده عرفه. لذا این هم باز از چهارچوب کلی خارج نمیشه. بعد نمونه ها و موارد متعددی را ذکر میکنند که در اینها هم معنا و مفهوم و هم مصداقش را عرف معین کرده. اینم یک اشکال که حالا من خیلی خلاصه ذکر کردم، چون در واقع همون اشکال عرض به حضور شما قبلی است و مطلب جدیدی نیست. بعد یک اشکال دیگری رو، حالا اینم اگر بخوایم باز با وسواس این اشکالات رو از هم تفکیک بکنیم و مستقلن اینها را ذکر بکنیم، عرض به حضور شما بیان شده و اون اشکال این است که ما در برخی موارد میبینیم، بله من اشکال ایشون رو، بله در برخی موارد میبینیم که خود شرع مبادرت به تعیین مصداق کرده. خب در این مواردی که خود شارع مصداق را ذکر کرده است، این که مثلا، بله بله، یه مثالی رو ایشون ذکر کرده که حالا من دنبال اون مثال میگردم. بله؟ نه نه نه، در یه مواردی حالا غیر از حکومت، حالا اونا رو که ایشون رو اونم اشاره میکنه که مثلا در یه جاهایی شارع اومده دائره معنا و مفهوم رو توسعه داده، همون حالا یکیش همینه که مثلا التواف بالبیت صلاتون، مثلا توجه دارید، یا عرض به حضور شما این که بله حالا نمونه هست، مواردی رو ذکر کرده، میگه خب اگر در این موارد، یعنی ما در بعضی موارد میبینیم شارع اقدام به تعیین مصداق کرده، خب این با واگذاری تعیین مصداق به عرف سازگار نیست. چطور میشه که شارع امر به عدل و نهی از ظلم کرده، بعد تعیین مصادیق عدل و ظلم را به عرف واگذار کرده باشه؟ پس در این مواردی که خود شارع تعیین مصداق کرده، عرف چه نقشی داره؟ آیا ما باید این مصادیق را از شرع بگیریم، یعنی عرف معیار شرع باشه، یا مصادیق را باز کماکان بر عهده خودش میدانید؟ بالاخره چگونه بین این دو مطلب جمع میکنید؟ از یک طرف تعیین مصداق واگذار به عرف شده باشد، از یک طرف خود شارع هم مبادرت به تعیین مصداق کرده. به بیان دیگر، ما وقتی برای عرف نقش قائلیم، این نقش را در طول روایات و دلیل ادله شرعی میدانیم یا در عرض اونها؟ یعنی مثلا ما اول باید بریم سراغ روایات، هر جا شارع مصادیق را تعیین کرده باشد اون اصل و معیاره، و جایی که شارع اقدام به تعیین مصداق نکرده عرف دخالت میکنه و تعیین میکنه، یا از همون ابتدا ملاک را عرف قرار میدهیم و در جایی که عرف نمیتواند مصداق را تعیین کنه به سراغ شارع میرویم و از طریق روایات ما مصادیق رو به دست میاریم. خب در این باره هم ایشون میگه نه، مسئله اصلا از این قرار نیست. عدالت و ظلم یک قانون مادر است. خدا یه قانون کلی داره که عدالت لازمه، هیچ چیزی برخلاف عدالت نیست، و همچنین ظلم مورد نفی و نهی قرار گرفته. اینم یه قانون مادره. منتها این قانون مادر را که اسلام بیان کرده، بعد با توجه به این قانون مادر و قانون اصلی برخی قوانین دیگر را جعل کرده. اگر در جایی می‌بینیم شارع دخالت کرده و برخی مصادیق را تعیین کرده، از اون قانون مادر خارج نمی‌شود، چه در تعیین مصداق ظلم و چه در تعیین مصداق عدل. عرف، این عرفی که ما میگیم عرف تابع هوای نفس نیست، این عرف اون چارچوب کلی حکم شرعی را میبیند، اون مصادیق را هم ملاحظه میکنه. اون مصادیق در واقع از باب ذکر برخی موارد و نمونه هاست. یه جاهایی شارع ممکنه مثل همین باب حکومت یا تنزیل به قول شما یه توسعه ای در مصادیق داده باشه و مصادیق ادعایی درست بکنه. مصادیق ادعایی رو فقط خود شارع میتونه درست کنه. عرف نمیتواند مصداق ادعایی بسازه. مصادیق حقیقی رو تشخیص میده و این بر عهده او گذاشته شده. خود شارع این اختیار رو به عرف داده که این مصادیق را تعیین بکنه. بنابراین هیچ تداخلی بین وظیفه عرف برای تشخیص مصداق با کاری که شارع کرده پیش نمیاد. شما میبینید بعضی فقها گاهی در مصادیق عدالت و ضرر و حرج فتوا میدن. خب این که فتوا میدهن به برخی از مصادیق، آیا این معناش این است که مثلا عرف نباید این کار رو بکنه؟ یا نه، اگر فقها هم در برخی مصادیق فتوا میدهند، از باب عرف، از باب تشخیص عرف، اونا هم گاهی به عنوان مثال و نمونه ذکر میکنند، گاهی برای توجه دادن عرف به برخی مصادیقی که ممکنه ابهام و اجمالی در اونها باشه یه مصادیقی رو ذکر میکنن و بقیه رو واگذار میکنن به خود عرف. بنابراین هیچ محذوری از این جهت پیش نمیاد. این اشکال هم بنابراین به نظر ایشون مردود و منتفی است. یک عرض به حضور شما موردی رو که من جلسه قبل هم اشاره کردم، ایشون گفتن ما در مواردی که نص متواتر باشد، در اون موارد تابع نظر شارعیم. اونجا دیگه عرف را دخیل نمی‌دانیم. اما اگر یه روایت ظنی و سند باشه یا یک روایت ظنی و دلاله یا اجماع یا مواردی نظیر این، یعنی غیر از نص متواتر، اگر ما مطلبی را دیدیم که با عدالت نزد عرف ناسازگار بود، اون حکم را یا اون فتوا را مخالف با اصل عدالت می‌دانیم. اون وقت اینجا اگر دیدیم نسبتش با اون تباین بود، اون حکم را کنار می‌گذاریم. اون وقت بر همین اساس ایشون معتقد در مسئله ارث و قصاص، چون نص متواتر داریم نمیتوانیم این را کنار بگذاریم. الان هرچند به دید عرف امروز این که ارث زن نصف ارث مرد باشه ظالمانه تلقی بشه، اما چون ما نص متواتر داریم قطعا میگیم این ظالمانه نیست. دقت کنید، این یه نکته مهمی است در مدعای ایشون که انه در باب ارث و قصاص ایشون تمام تلاش خودش را به کار میبنده تا اثبات کند ارث زن به هیچ وجه حکم ظالمانه نیست. وقت وقتی مورد پرسش قرار میگیرند که الان عرف یا در فضای دنیای امروز این را تبعیض آمیز و ظالمانه میدانند، میگه اینجا عرف توجه به عمق این حکم نداره. بعد خود ایشون میگه من در موارد متعددی در مواجهه با این پرسش به گونه ای این حکم را تصویر کردم که همه اونها میگفتن این عین عدالته. یا در مورد قصاص، این که مثلا کسی قصاص بشود ممکنه امروز این را یک حکم خشن و غیر عادلانه بدانم، اما این عین عدالته. تنها در این دو مورد ایشون معتقد است حکم منصوص قطعی شرعی ثابته. اگر هم عرف در این دو مورد گمان می کند که این دو حکم ظالمانه است، باید عرف را ارشاد کرد. وقتی اعتراض و سوال میشه که خب چرا در باب ارث و قصاص شما این رو نمیگید، با اینکه عرف امروز به طور واضح و روشنی ارث زن نسبت به مرد را ظالمانه میدانه. میگه نه، این عین عدالته. در این مورد عرف به عمق ماجرا و حقیقت قصه واقف نیست. اون وقت به گونه ای در صدد توجیه برمیاد که این مطلقا غیر ظالمانه است، این عین عدله. در مورد قصاص هم همین عقیده رو داره. حالا این باید بعداً بررسی بشه که خب عرض به حضور شما، اگر ملاک عرف هست در موارد منصوص آیا میتونیم استثناء قائل بشیم؟ یعنی اگر چیزی نص بود بگیم ولو از نظر عرف ظالمانه باشه ما کاری نداریم. خب این اول مشکل. ایشون میگه نه، در این موارد عرف نمیداند و باید ارشادش کرد. عرض به حضور شما، این یه مطلبی که اینجا ما تقریبا اون امهات مطالب ایشون رو بیان کردیم تا اینجا، یک دلیل و چند اشکال، چون مهمه بالاخره صرف مدعا اگر آمیخته با این استدلال ها نشه طبیعتا مشکلاتی ایجاد میکنه. یک دلیل دیگر هم مونده، اون دلیل رو هم فردا عرض میکنیم و انشاءالله باید وارد بررسی این نظریه میشیم. الحمدلله رب العالمین. برنامه ماه رمضان چیه اینجا؟